بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا لوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. چو وجود مبارک زکریا سلام علیه مشتاق فرزند طیب و رضی بود و این بشارت را از ذات اقدس اله تلقی کرد، بی صبرانه منتظر زمان وفاء به این وعد بود. لذا عرض کرد یک علامتی برای من قرار بدی تا من بفهمم در چه زمانی این وعده وفا می شود. که رب اجعل لی آیه یعنی علامت زمان رسیدن اون به وفاست. و اون چه که برخی ها نقل کردن که این علامت برای تشخیص آن است که این تلقی از فرشته است یا معاذ الله جزء القاءات شیطان است، این درست نبود. مطلب دیگر اون است که در این گفتگو و در این تبشیر و در جعل آیات و در وفاء به عهد هم سخن فرشته ها مطرح است هم کلام الهی. اون که مظهر لا یشغله شأن عن شأنه است، لا یشغله شیء عن شیء است، این می تواند جامع همه مراحل باشد، هم گفتگو را، تبشیر را، سلام را، جعل آیت را، این عناوین یاد شده را از خدا تلقی کند و از فرشته ها. اما اون که مظهر یه همچین نامی نیست، اگر سرگرم تلقی این امور و عناوین یاد شده از فرشته هاست، از خدا غافل است، یا سرگرم تلقی این عناوین از خدای سبحان است از فرشته ها غافل است، اون نمیتواند جامع هر دو قسم باشد، جز جوامع الکلم باشد. یا وجود مبارک زکریا به این جامعیت نرسیده است یا حالاتشون گوناگون است. البته وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون مظهر تام به این لا یشغله شأن عن شأن شیء عن شیء و مانند آن است، اگرچه اون چه به عیدی سفر کرام برر را تلقی میکند از بالاتر غافل نیست. اگر نزل به روح الامین و علا قلبک را تلقی میکند از بالاتر غافل نیست. از انا سنلقی علیک قولا ثقیلا طرفی میبندد از مادون غافل نیست. بنابراین اثبات این که وجود مبارک زکریا در همه این عناوین و امور هر دو بخش را میدید کار آسانی نیست. و اگر در بعضی از امور هر دو قسمت را ببیند ممکن است، اما در همه مراحل هم اشرافی به بالا، هم به میانی، هم به پایین، این مال کسی است که جوامع الکلم نصیبش بشه، مظهر تام به لیس کمثله شیء باشه و مانند آن. در این رب اجعل لی آیه، گرچه با خدا سخن میگوید، چه این که در جریان خواستن فرشته ها با خدا سخن گفته، در سوره مبارکه آل عمران دارد که هنالک دعا زکریا ربه، یا رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، ولی جوابش را فرشته ها میدهند. فنادت الملائکتو و هو قائم یسلی فی المحراب ان الله یبشروک. خب همین انا نبشروکی که در سوره مبارکه مریم هست، به صورت تبشیر مع الواسطه در سوره آل عمران آمده. وسائط همیشه محفوظند، منتها اون شخص گاهی وسائط رو میبینه، گاهی نمیبینه. ذوالواسطه همیشه محفوظ است، گاهی شخص ذوالواسطه را میبینه، گاهی نمیبینه. تنها انسان کامل یعنی اهل بیت علیهم السلام که لا یشغلهم شأن عن شأن ولا شیء عن شیء، که هم از ذوالواسطه غافل نیستن، هم از وسائط غفلت ندارن. مطلب بعدی آن است که این جریان درخواست به تبشیر و مانند آن که در سوره مبارکه مریم محل بحث است، قبلا در سوره آل عمران آمده. یه تفاوت ادبی و لفظی هست که این به تفنن در تعبیر شبیه تر است تا نکته های تفسیری. در سوره مبارکه آل عمران وقتی وجود مبارک زکریا سلام الله علیه ضعف های خود را می شمارد، اول عرض می کند قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر، نمی گوید من به پیری رسیدم، عرض می کند پیری به من رسید. ولی در سوره مریم دارد قد بلغت من الکبر احتیا، من پیر فرتود شدم. اینها تفاوتی نیست که مثلا به نکات معرفتی برگرده، به نکات عمیق تفسیری برگرده. خب وقد بلغنی الکبرو، یک، و امرأتی آقرون، عقر همسرش را بزده کرد. پس سالمندی خود را اول، نازایی همسرش را دوم ذکر، این یکی. سالمندی خود را هم به عنوانی که پیری مرا گرفت، نه من به پیری رسیدم، این دو. در محل بستور مبارکه مریم تعبیر این است، عرض میکند که انا یکون لی غلام و کانت امرأتی آقرا، عقر همسر را اول ذکر میکنه، بعد وقد بلغ تو من الکبر عتیا، این پیر فرتود شدن را، عتی و عتو و تجاوز از حد را اینجا ذکر میکنه، در آل عمران نیست. در آل عمران فرماد پیری مرا فرا گرفت، در مریم می‌فرماد که من به پیری رسیدم. این تقدیم ها و تأخیر ها و تفاوت در تعبیر یک نکته عمیق معرفتی را به همراه ندارد، اینا جز تفنن در تعبیر است. خب یک دفعه بعد دیگه یک دفعه، حالا ممکن است به این که ذات اقدس اله همون جریان موسی کلیم را مثلا در جریان تو مکرر ذکر کرده است، اون کسی که این قصه را از عبری به عربی نقل میکند، تو ترجمه است دیگر، عبری به عربی نقل میکند، گاهی از درون او خبر دارد نقل میکند، گاهی از نحوه تعبیر او حکایت میکند، گاهی از ما ینبغی ان یذکر تعبیر میکند و ما یندون. بله، اما بالاخره خدای سبحان این تقسیم دیگه، خدای سبحان با هیچ بشری حرف نمیزند مگر سراح، یا بلا واسطه است یا من وراء حجاب است، نظیر شجره موسی کریم بمانند آن، او یرسل رسولا فیوحیه، از این سه قسم به در نیست. قبلا هم که به مناسبتی این بخش پایانی سوره شورا مطرح میشد، اونجا اشاره شده است که این مانعت الخلو است که جمع را شاید، این او و او به نحو منفصله مانعت الخلو ذکر شده، یعنی کلام خدا به بشر و دریافت بشر کلام الهی را از این سه قسم بیرون نیست. اما اینها مانعت الجمع یا نه، اشاره شد که نه، مانعت الجمع نیست. خب پس این تفنن در تعبیر هست که اونجا با این تفاوت، اینجا با این عبارت ذکر شده است. مطلب دیگه این که وجود مبارکه زکریا، بشارتی که دریافت کرد، ممکن است معل واسطه و بلا واسطه. درخواست آیت که کرد ممکن است معل واسطه پاسخ شده باشه، ممکن است بلا واسطه. جوابی که خدای سبحان دارد عطا میکند، ممکن است او بلا واسطه تلقی کند، ممکن است معل واسطه تلقی کند. این به حالات مختلف گیرنده فرق میکند، وگرنه هیچ فرشته بدون اذن خدا سخن نمیگوید و تمام کلمات اینها مسبوق به کلمات پروردگار است. حالا فرمود ما به وعده وفا که با اگر وجود مبارکه زکریا درخواست نمی کرد، عرض نمی کرد ربی علی آیه، خب یه فرصتی خدای سبحان به او یحیی عطا می کرد بدون اینکه او بفهمد که زمانش کیه. اما با درخواست آیه می فهمد که زمانش کیه، به شکرانه اینکه وفای به وعد نزدیک است، بیشتر تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر دارد. این خاصیت آشنا شدن به وفای وعد است. حالا خداوند به یحیی سلام الله علیه فرمود این کتاب را بگید. کتاب الف لامش بالاخره عهد ذهنی، عهد خارجی، ظاهرش همون تورات موسی کریم است، چون دیگه در قرآن کریم کتابی به یحیی اسناد داده نشد. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. بعد عناوین و اموری که به یحیی سلام الله علیه اعطا کرد این است که تمود و آتیناه الحکم سبی، یا این حکم معرفه است، مثل اون که در سوره مبارکه جاسیه آمده، اون که در سوره مبارکه انعام آمده، که همه جا الحکم معرفه است. اما اینجا خصیصه ای دارد که اگر این حکم نکره بود و گفته می شد و آتیناه حکم سبی، این مهم بود. حکم سبیه یعنی چی؟ اما الحکم که معرفه باشه، مشخص است که ما در دوران سواب و کودکی او به حکم دادیم. بر روایات فراوانی که ذیل این آیه هست ملاحظه فرمودید، نشون میداد که منظور از این حکم همون معرفت خدا و اسماء حسنای الهی و احکام و حکم الهی است، به معنای نبوت نیست. چون روایتی از وجود مبارکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردند در کلمات نورانی اون حضرت، این است که خدای سبحان به پیامبر در دوران سبا حکم داد، به من در دوران کودکی حکم داد، به اهل بیت من، به حسن و حسین در دوران کودکی حکم داد. این حکم همون حکمت الهی، معرفت خدا، اسماء حسنای الهی، آشنای و معارف الهی و مانند آن است. اگر این حکم مربوط به نبوت بود، فقط درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادق بود. اونم با یه توجیهی، ولی درباره ائمه صادق نبود. معلوم میشه این حکم همون اون حکمت الهی است. خب در دوران سبا، بله این در روایت رو از روشت مبارک امام جواد در وقتی دیروز خوندیم که ان الله احتج بالامامه کما احتج بالنبوه. بله، اما از این خویا یحیی خذ الکتاب قوه برمی آید، چون وحی است دیگه. خدای سبحان به یحیی شهید وحی فرستاد که این خود همین نبوت است دیگر. خب این و حنانن، حنان یعنی گرایش و انعطاف و مهر و لطف و صفا و اینها. حنانی از طرف ما یعنی اسباب و علل عادی نقش نداشت، مثل علم لدنی، کمالهای لدنی به مانند اون. از طرف ما حنان و گرایشی هست نسبت به او، یک. او هم حنان و انعطاف و دعا و نیایش و گرایش به طرف ما داره، دو. حنان و گرایش و انعطافی نسبت به جامعه داره، سه. اما حالا جامعه نسبت به او حنان و انعطاف داشته باشه یا نه روشن نیست، چون که نقلم نشده. این حنان، این گرایش جزء عطیه های الهی است. اینا جزء انگیزه هاست و نه اندیشه ها. میبینید قلب انسان به یک طرف مائل است، اونجا که محدوده عزم است و اراده است و اخلاص است و نیت است و محبت است و امثال ذالک، اون محدوده را میگن محدوده عقل عملی که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجناح. این کاری به علم و اندیشه و امثال اینها ندارد، اون روی عقل نظری به عهده میگیره. این گرایش که ببینید بعضیا به سمت گرایش دارن، علاقه دارن، به دعا علاقه دارن، به نماز علاقه دارن، به مسجد علاقه دارن، بعضیا گریزانن. اون گرایش های لطیفانی الهی میشه حنان، و این حنان بودن از اسمای فعلی خدای سبحانه است. اونا که اهل ناله و از مناجات لذت میبرن، از ناله، از گریه بیش از خنده لذت میبرن، او همیشه خوشحال است، با عشق خوشحاله، رضا قررت العین دارد، عشق غم ندارد، عشق نشاط دارد. خب چطور ازن دوست خودشه که میبینه از سفر آمده عشق شوق میریزه، این نشاطش با عشق است. هر عشقی غمبار نیست. وجود مبارک یحیی نشاطش تو عشقش بود. قررت العین گفتن همین است. قره یعنی خنکی. هوای سرد رو میگن قار، میگن فرون شخص قررت العین است، فرون پسر قررت العین است. یعنی پدر وقتی این پسر رو میبینه عشق شوق میریزه، چون عشق شوق خنک است، سرد است، میشه قررت العین. وگرنه قره به معنای نور عین که نیست. خب این که وجود مبارک یحیی حنان دارد اختصاصی به اون حضرت ندارد، و اینکه درباره پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا هم مشابه این تعبیرات آمده. در سوره مبارک آل عمران آیه 159 به این صورت است: فبما رحمت من الله لنت لهم، چون رحمت الهی شامل حال تو شد، تو مسیر رحمتی. این رحمت نازل شده است، در شبستان قلب تو ظهور کرد، از قلب تو با دست و زبان تو به مردم رسید. فبما رحمت من الله لنت لهم، اگر تو لینی، اگر نرمی، اگر نرم رفتاری، اگر همه را تحمل میکنی، برای اینکه معبر رحمت الهی هستی، اون رحمت آمده در این فضا ظهور کرده، از این سکو پرش کرده به مردم رسیده. این رحمت الله هست، منتها به دست تو رسیده. همونطوری که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، فما لنت از لنت ولکن الله لانه. این لین صفت فعل خداست، چون اگر رمی را به خدا میشه نسبت داد، لین و حنان را هم میشه به خدا نسبت داد. پس فما لنت از لنت ولکن الله لان، فما رحمت از رحمت ولکن الله رحمه، و تو میشه مظهر هو الرحیم. اونگاه همون دو صفتی که ذات اقدس اله برای خود ذکر کرد که خداوند رؤوف رحیم است، در بخش پایانی سوره مبارکه توبه درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، آیه 128 که یک آیه به پایان سوره توبه مونده است، فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب همین بالمؤمنین رؤوف رحیم وصف خداست در آیات دیگر، منتها اینا مال فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم، اون دو منطقه منطقه ممنوع است. مقام هویت مطلقه که مقام ذات الهی است، احدی راه ندارد. یک، اسماء و صفات ذات که عین ذات است اجتناب پذیر نیست. دو، قالب این اسماء هستان که در دعای نورانی جوشن کبیر است در سر در این اسماء فعلیه است، اسماء فعلیه خارج از ذات است و در مقام فعل خداست و ممکن الوجود است به وسیله فرشته، به وسیله انبیا، به وسیله اهل بیت علیهم السلام عملی می شود. رعفت این چینه، رحمت این چینه، حنان بودن این چینه. پس فرمود فبما رحمت من الله لنت له، نظیر فبقدرت من الله الذي اقدرك رميت، پس فما رميت از رميت ولكن الله رما. مردم لین الهی را و نرمی الهی را از دست و زبان تو می شنوند و دست و زبان تو رقی میکنند. همین معنای جامع را درباره یحیی سلام الله علیه ذکر کرد، فرمود و حنانم من لدنا. پس بنابراین اگر وجود مبارک یحیی نسبت به مردم حنان بود، این حنین الهی است که از دست و زبان یحیی ظهور کرده. این برای همه موجودات هست، منتها اونها که غافلند از این حنین الهی طرفی نمی‌بندند، اونا که غافل نیستند در حد خودشون متنعمند. اون قصه استون حنانه، اون ستون حنان که هم شیعه ها نقل کردند، هم ما نقل کردیم، هم برادران اهل سنت نقل کردند، که در کنار ستون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حالا یا مشغول نماز بودن یا مشغول سخن به خطاب بودن، وقتی منبری برای حضرت تهیه کردن، حضرت از کنار اون ستون آمدن روی منبر بنشینن، همه شنیدن که این ستون ناله کرده، حنین داشت، ناله داشت، و حضرت برگشت این ستون را در بغل گرفت، به ستون آرام شد. الان در کنار روضه منوره حضرت این ستون حنانه معروفه دیگه، جاش معروف است، اونجا نماز خاص دارد و میخونن. این ستون حنانه، ستون حنانه از زمان حضرت به وسیله عام و خاصه به ما رسیده است. تو ادبیات ما تازی و فارسی نثر و نظم از ستون حنان، استون حنانه کم سخن به میون نیامده. اگر کسی گفت کمتر بنواخت نور مصطفی اون استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانشو همینه. اگر کسی از این طرف اهل ناله بود، از اون طرف کسی هست که او را در آغوش بگیرد. خب اگر کسی اهل ناله نبود، هیچ کسی نیست که او را در آغوش بگیرد. همون کاری که وجود مبارک پیغمبر کرد، الیومم وجود مبارک امام زمان میکند. این طور نیست که حالا فرق داشته باشد. از این طرف احساس نیست، کسی که خواب است نمیدونه کی او رو جا به جا میکنه. الناسون نیام ازاماتون تبهو. در بخشای از قرآن کریم فهمود شما در خواب چند بار از این پهلو به اون پهلو ما شما رو میغلطونیم که خسته نشید، خبر ندارید که کی شما رو جا به جا میکنه. که یک مادر کودک را چند بار جا به جا میکنه و اینکه خسته نشه. انسان هم که در خواب خسته میشه از پهلوی به پهلوی دیگر میغلطه تا خطری او رو تهدید نکنه، خسته نشه و مانند اون. اما کی او رو جا به جا میکنه اصلا متوجه نیست. قول من یک لوکم به لیل و نهار من الرحمن. کی شما رو شب و روز از الرحمن حفظ میکنه؟ حالا روز خیال کردید خودتون بیداری، خودتون حافظ خودتون هستید، شب کی شما رو حفظ میکنه؟ خب اگر کسی اهل ناله بود، کسی هست که او را در آغوش بگیره آرام بکنه، این میشه حنان الهی. اگر حنان الهی مرحله کاملش مخصوص زکریا سلام الله علیه و اهل بیت بود، اون مراحل نازلش که بهره شاگردان اونها میشه دیگه. بود و حنانا من لدنا، ما از نزد خودمون این وصف ممتاز را به وجود مبارک یحیی دادیم. و اگر درباره پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنه آمده است که وقف جناح که لمن اتبع که من المؤمنین، از همین راه است. یعنی خفض جناح بکن، پر پهن بکن، اینا رو زیر پر بگیر، اینا رو زیر بال بگیر. خب بالاخره یک پرندهی که قدرت پرواز دارد وقتی مادر شد، این چی نیست که کودکان خود را رها بکند. همون تو که قدرت پرواز داری، دنافت دلا را پشت سر میگذاری، اسرا داری، معراج داری، اینطور نباشد که مردم رها کنی. وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین، و اونها را زیر پر بگیر تا اینها پر در بیارن، پرواز یاد بگیرن و از تو مدد بجوین. این خاصیت سبب این هم کم نیست. یعنی کسی در یک شهری یا در یک روستایی یک جلسه‌ای تشکیل بدهد مردم هدایت کنه، اینطور نیست که این کم سبب داشته باشد، کم اجر داشته باشد. به مردم پر دادن، به مردم آیین پرواز کردن آموختن، با هم پرواز کردن داشته باشد، کفا بذالک فخرا. خب و حنانا من لدنا و زکاتن یعنی طهارتن و کان تقیه. حالا به برکت اون حکمت و این حنین و این طهارت، این چند صفت را داشت. یکی این که نسبت به پروردگار با تقوا بود، یکی این که نسبت به مسائل خانوادگی جز ابرار بود، یکی این که در مسائل اجتماعی جبار اسینه بود. یه همچه عنصر طیب و طاهری شایسته درود الهی است. حالا این سلامون نظیر انا نبشروکه، نظیر قاله هایی که تاکنون آمده، از دو منظر قابل بررسی است. هم ذات اقدس اله گفته باشد، هم فرشتگان الهی. هم خدا بفرماید سلام علیه و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، هم فرشتگان فرموده باشند. چون ملاحظه فرمودید در جریان تبشیر یک مطلب را قرآن هم به خدا نسبت داد هم به فرشته ها، جمع هر دو هم کاملا معقول و مقبول است. و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. این سلام چون از اسمای حسنای الهی است که در پایان سوره مبارکه 8 آمده است، مؤمن از سلام است، متکبر از عزیز است، جبار است. این خدا سلام است و نام بهشتم سلام است. به خود خدا که سلام است، بهشت چون خانه اوست، ما را به خانه خود دعوت کرده است که والله ید او الى دار السلام. این هم میتواند اضافه صفت و موصوف باشه، یعنی داری که این دار سلام است و سلامت است، لا لغو فیها ولا تعصیم. هم اضافه مملوک به مالک باشد که این دار سلام است، دار الله است، دار الرحمن است به مانند آن، به هر دو معنا میتواند درست باشد. حالا سلام را خدا بر یحیی نازل کرده است. اون دو سلامی که در دو مرحله دوم و سوم قرار دادن، این میتواند پاداشی باشد، اما سلام اول یقینا تفضلی است. وجود مبارک یحیی کاری نکرده که استحقاق یک جزایی داشته باشد تا در سال رو در روز میلادش ذات اقدس اله به او سلام بفرستد. پس سلام اول یقینا تفضله، سلام دوم و سوم ممکن است که جزای محض باشه، ممکن تفضل محض باشه، ممکن مخلوط باشه. خب حالا این سلام را طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که حضرت فرمود تلخترین و سختترین وضع مردم در کل این سفرنامه ها 3 روزه. بالاخره انسان از عالمی وارد دنیا می شود، از دنیا وارد برزخ می شود، از برزخ وارد صحنه قیامت. قبل از دنیا مشکلی نبود، برای اینکه اونجا عالم طهارت بود، تکلیفی نبود، معصیتی نبود و ماننده. خلق الله الارواح قبل اجساد، اونجا مشکلی نبود. وقتی میخواد به دنیا بیاید، یا سالمن به دنیا میآید یا معیبن و ناقصن به دنیا میآید. اگر انشاءالله رحمان پدر و مادر طیب و طاهری داشت، غذای طیب و طاهری خوردن، سالم به دنیا میآید. اگر خدای ناکرده گرفتار تلخی و آلودگی شدن، شارک و شارک هم فی الاموال و الاولاد دامنگیر اونها شد، این یه فرزند مشترک است. این فرزند مشترک بالاخره مشکل دارد دیگر. پس سلام علیه یوم ولده، وقتی که به دنیا آمده مورد عنایت الهی بود، طیب و طاهر بود. طبق بیان نورانی حضرت رضا سلام الله علیه که اوه شما یکون الانسان سلاس، یکی ورود به دنیا، یکی ورود به برزخ، یکی ورود به قیامت، این 3 مقطع اگر سالم بود انسان راحت است. بعد به همین آیه مربوط به حضرت یحیی و آیه مربوط به حضرت عیسی سلام الله علیه ما حضرت استدلال فرمودند. خب پس اولی که درست شد، زمینه دومی هم فراهمه. وقتی دومی درست شد، زمینه سومی هم فراهمه. ممکن است در اثنا انسان آسیب ببیند، ولی بالاخره سلامت در میلاد بسیار سازنده است و کمک میکنه برای سلامت ورود در برزخ. و سلام علیه یوم ولده که به فعل ماضی یاد کرد، اما و یوم یموتو این احضار قضیه گذشته است، وگرنه فعل ماضی درباره یموتو درست نیست. اینکه مات رضوان الله علیه و سو شده، این احضار قضیه گذشته است، یعنی ما را میبرد به مقطعی که تازه یحیی سلام الله علیه به دنیا آمده. چون تازه به دنیا آمده، از میلاد او با فعل ماضی یاد کردن به جاست، سلام علیه یوم ولده. و چون تازه به دنیا آمده، هنوز رحلت نکرده، جریان رحلت را با فعل مضارع یاد میکند، یوم یموت. جریان بعث هم که خب روز قیامت باز ظهور بکند، فعل مضارع جاش. عمده آن است که در این کلمه بعث فرمود روزی که زنده مبعوث میشود. یه وقت است ما میکنیم این مفعول مطلق نوعی است، چون بعث درش معنای حیات هست و کسی که مبعوث میشود یقینا زنده است دیگر، یعنی زنده می شود در قیامت. این مفعول مطلق تأکیدی است. اما اگر این حیان مخصوص یحیی باشد و مفعول مطلق تأکیدی نباشد، نشان شهادت اوست که شهید حیان وارد برزخ می شود، حیان از برزخ وارد قیامت می شود، وگرنه همه افراد خب وقتی مبعوث میشن زندن دیگر، یعنی زنده میشوند دیگر. فرق افراد عادی با شهدا، فرق افراد عادی با کسانی که همتای شهدایان این است که افراد عادی میمیرند و مرده وارد برزخ میشوند و مرده از برزخ وارد قیامت میشوند، ولی شهدا زنده وارد برزخ میشوند و زنده از برزخ وارد قیامت میشوند. خیلی ها نمیفهمند چه خبر است. وقتی مردن ممکن است در جریان تشییعشون باخبر باشن، اما وقتی وارد قبر شدن بسیاری از الفبای دین از یادشون میره. انسان که اینا رو تلقین میکند برای اینکه الفبای دین یادشون بیاد، اصلا واقع یادش نیست که مسلمان بود، واقع یادش نیست که کتاب او قرآن بود، واقع یادش نیست که پیغمبر او وجود بارک حضرت بود، وجود ائمه علیهم السلام اولیا بودن. این تلقین برای اینکه او به یادش بیاد. جریان مرگ اینطور نیست که جریان عادی و ساده باشه. تمام اعصاب و سلول ها اونچنان در هم کوبیده میشه که همه خاطرات آدم از یاد آدم میره. این مال بعث قیامت است. در قیامت وقتی که این چنین شد، همه را دوباره ذات اقدس اله آورد، کشفنا ان که قطاع کف بصر کرد جمعه. بنابراین بسیار از افراد نمیفهمند چه خبره، چی شده، اینجا کجا هست. دفعه تر میبینن وضع عوض شده. اما شهدا میفهمند که مردن دو وارد برزخ شدند. به دلیل سوره مبارکه آل عمران که فبود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله يستبشرون بنعمت كذا وكذا. اینا همواره مستبشرن، یعنی به خدا عرض میکنن خدایا بشارت منو بده. راهیان راه ما کجا هستن الان؟ و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. این گفتگویی است که شهدا با خدا و فرشته ها دارن و همیشه زنده هن. از خدا بشارت میخوان، میگن این آثار خون ما چی شد، اینا که به راه افتادن الان کجا رسیدن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. اونا میفهمن کی راه افتاده کی راه نیفتاده. اونا که راه نیفتادن تو منزلاشون پارک کردن، به اونها نمیگن لم یلحقوا بهم. این الذین لم یلحقوا بهم عده ملکه است، میگن کسانی که هنوز نرسیدن. خب اگر دو نفر در یک شهری باشن، یکی مشغول خواب و کار خودشه، یکی به راه افتاده، اونی که راه افتاده میگن هنوز نرسید، اما اونی که گرفته خوابیده میگن هنوز راه نیفتاد، نه هنوز نرسید. یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، اونا که راه افتادند و هنوز نرسیدن. پس لحظه به لحظه شهید زنده است، یک سوال میکنه، دو جواب میگیره، سه. این وقتی مرد با حال در حالت حیات حیاً وارد برزخ میشود، از اونجا هم با خبر از حیاً وارد قیامت میشود، یوم یبعث حیاً. بنابراین اگر این چنین باشه، این حیاً اشاره به شهادت یحیی علیه السلام هست، نه مفعول مطلق تأکیدی. الحمد لله رب العالمین.
یارو فرمودید خود کتاب